رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. یکی از فرازهای دعای صحیفه سجادیه، دعای بیستم که حضرت سید ساجدین علیه آله و تحیت و سنا عرضه می دارن که پروردگارا روزی کن مرا اون رستگاری و پیروزی معاد، یعنی پیروزی آخرتی رو نصیب من بگردان. و همچنین حضرت عرضه می دارن که به سلامت گذاشتن از کمینگاه خودت و اون جایی که تو همه رو رصد میکنی و مورد بازخواست قرار میدی و نخواهی گذاشت که کسی همین جوری از اونجا عبور بکنه، اونجا به عنوان مرصاد و کمینگاه تو من بتونم که به سلامتی عبور بکنم از اونجا. در مورد فوز در جلسه گذشته یک سری آیاتی از قرآن کریم خوندیم، نتیجه گرفتیم در جلسه گذشته. نتیجه گرفتیم این بود که یکی فوز مادی ما داریم و یکی فوز معنوی داریم. فوز مادی یعنی کسی که به سلامت، با سلامتی کامل تو دنیا بتونه مالی کسب کنه، ملکی کسب کنه. به هر حال از هر نظر دیگه میگن اجناس نقدی و غیر نقدی مثلا برای خودش زیاد بکنه و تا آخر عمر در یک رفاه نسبی باشه برای خودش. به قول معروف کسی برای خودش باشه، مثلا از نظر دنیایی، از نظر مادی داریم میگیم. حالا کاری نداریم که این در آخرت داستانش به چه صورت هست. حالا امشب یه آیه ام برسم من براتون میخونم، لیکن این که در دنیا خوب به یه جایی برسه و بتونه که به اصطلاح اون مادیگرایی خودش رو حفظ بکنه، نه، خودش اگه به سلامت این کار بکنه یه فوز مادی داره. بعد گفتیم که یه فوز آخرتی هم داریم که همون فوزیه که حضرت سید ساجدی اینجا داره بهش اشاره میکنه، اونم فوز معنویه که یه عده برای آخرتشون شروع کنن تلاش کردن. هر روز که از خواب بلند میشن این کارت آخرتی خودشون رو سعی میکنن که حالا اگه پرم نکنن و حال خالی نگه ندارن، یه چیزی توش بریزن هر روز، نذارن این کارت به صدا خاک بخوره و کار باهاش نشه. بعد گفتیم که در مورد فوز معنوی اگه کسی بخواد قدم تو فوز معنوی بگذاره، لازمش این نیست که حتما مادیات رو ترک بکنه. اینجا این هم عرض کردیم که دین ما، آیین ما، مذهب تشیع، مخصوصا مذهب امامان نورانی ما با این کار مخالف است. چه کاری؟ این که انسانی مؤمن شیعه 12 امامی باشه دنیا رو ترک بکنه، بگه من فقط میخوام برای آخرتم کار بکنم. گفتیم اینم اسلام با این و تشیع با این مخالفه، بلکه میفرماید که شما اگه میخواییم برای آخرتتون کار کنیم، میتوانیم با اون دستورالعملی که قرآن، پیغمبر، ائمه به شما داده اند، با اون دستورالعمل و این آیین‌نامه که برای شما تعیین کردن، میتونیم که از همین دنیاتون برای آخرتتون استفاده بکنیم. همین دنیاتون. بعد یه آیاتی رو خوندیم برای شما، یه روایاتی رو خوندیم برای شما، این رو ثابت کردیم که از این دنیا انسان میتونه به نحو احسن برای آخرت خودش استفاده بکنه. یه صلواتی بفرستید تا من ادامه بحث رو پی بگیرم. خب ببینید، قرآن به ما میفرماید که برای اینکه حالا ما داریم این یکی دو نمونه هم همینجوری داریم عرض میکنیم. قرآن بر ما میفرماید که اگر مثلا شما دیدید که میخواید یه مسافرت طولانی برید، دیدید که میخواید مثلا یه عمل جراحی انجام بدید، معلوم نیست سالم برگردید، چون دکتران قبل از عمل جراحی یه ورقه جلو شما میزنن میگن آقا امضا کن و مسئولیت این عملتو به عهده بگیر، اگر اتفاقی افتاد ما برمان ما کار خودمون میکنیم، ولی ما یهویی و یومید که نیستیم که تو رو زندت بکنیم و تو رو بمیرانیم، که مرد دست خدا زندگی هم دست خدا، تو هم یه برگه امضا کن که مسئولیتش با خود. اگر من میخوام برم مثلا جنگی جرهی، اگر یهو بیمار شدم احساس کردم که ممکن از این بیماری نجات پیدا نکنم، ببینید اینها رو عمل قرآن اومده توی یک کلمه پرس به خدمتون که خلاصش کرده، از این کلمه آدم اونجا چیزای دیگر هم میفهمه. من نمیخوام آره آیات دیگر هم بخونم شما یه وقتی خسته بشید یا حوصلتون سر بره، یه دونش رو میخونم میخوام یه استفاده ده. ادامه اون بحث ورزبنی فوز المعاد، یعنی میخوام بگیم از راه دنیا میشه رفت برای آخرت، این نیه که ما دنیا رو ترک کنیم و بگیم که فقط بریم مثلا شروع کنیم عبادت کنیم خدا، نه، اینا رو هفته توضیح بدیم، هفته قبل توضیح بدیم. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد که کتب علیکم، کتب شما ها نه اینکه خب باش آشنا هستیم با کلمه کتب، من میگه هرچه میگیم کتب و کتب یعنی نوشتن، خب کتب و کتب و اینا به معنی نوشتن هست، اما یکی از معانی کتبه و کتبه و اینا که فعل مجهول کتبه هست تو قرآن که به کار میره به معنای وجبه است و خیلی هم تو قرآن به کار رفت. کتبه علیکم و سیام، نه اینکه نوشته شد بعضی ها نوشتن نوشته شد بر شما روزه، نه، واجب شد بر شما روزه، ای واجبه علیکم و سیام، نه نوشته شد بر شما روزه، نه اینکه رونه واجب شد بر شما روزه، نه اینکه نوشته شد بر شما روزه، واجب است. کتبه تو قرآن ای واجبه، ای واجبه یعنی یعنی واجبه، کتبه یعنی واجبه، خیلی بعضی جاها کم به معنی کتبه بکنم همون نوشتن به کار رفت. میگه کتبه علیکم، اینجا همونه واجب شد بر شما، ازا حضر احد کم الموت، وقتی که مرگ یکیتون فرار برسه، خب مرگتون فرار برسه اینجا نمیگه که بمیرید، که اینجا نمیگه بمیرید، که اینجا قرینه بعدش مشخص میشه که هنوز زنده ایم، یعنی میگه اگر که فهمیدید یه وقتی ممکنه با مرگ مواجه بشوید چیکار کنید، یعنی همونه که مثال زدیم، عمل جراحی، مسافرت طولانی، مخصوصا با این هواپیماهایی که بعد 30 سال تازه میپوشن به ما میخواییم بریم معلوم میبرگردیم، اتوبوس هایی که ترمزاش و بعضی هم بریده است مثلا من فلان و بهمانه که بریم همه با... یا آقلفرز میگن سوارش میشن بعضی هم وقص علا خاضر که میخواید بری شما میگه یه ها برده جبه جنگی میخواید بری فلان بکنی و همه جنگی شده فلانه یا حالا به هر صورت دیگر ازا حضر احدکم الموت و اینم جوان و پیر نمیشناسد، که مثلا جوان ها تو مجلس بگن الان داره برای پیر مرد صحبت میکنه، برای ما که صحبت نمیکنه، ما جوانیم، حالا اول جوان در روز 25 تا تا 30 تا جنازه رو میارن تو این قصال خونه بهش زهرا، فقط بین 25 تا تا 30 تا جنازه اونجا هست، از صبح اینا شروع میکنن اینا رو شستشو میدن، شما برو بین 25 تا تا 30 تا ببین اکثرا پیر مردن یا جوان، اکثرا جوان، خیلی جالب، اکثرا جوان. بعد میفرماید که خب حالا وقتی که این نشونه مرگی ظاهر شد یا میترسی از این که بمیری چیکار کن؟ ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین، اگر یه مالی دارین، یه زندگی دارین، یه خونه‌ای داری، یه ماشینی داری، مغازه‌ای داری، جنسی داری، چهار تا تیرو تختم اگر داری، هر چی که داری، سهامی داری، تو بورس سرمایه گذاری کردی، مثلا 1000 تا سهام خریدی، مثال میگم، یا مثلا چه چیزایی داری که میدونی اینا ارزش داره، 5 تا دونه مثلا سکه خریدی، مثلا هرچی میفهمد که چیکار کن، میفهمد که اگر این چیزی داری فلان اینا، برای والدین و ارحام و نزدیکان خودت که همون خانواده خودت باشن شروع کن وصیت کن که تکلیف این مال من چی میشه. من نمیخوام اینجا راجع به وصیت کردن صحبت بکنم. ببین تو هر مسجد و هر واعظی که بالا هر منبری که بره بگه آقا من میخوام چند شب راجع به وصیت کردن صحبت کنم، بعد اون مجلسدار بره بگه آقا برای واعظ داره میاد بره عیاضا بشه پولی بده، میگه ما برای این واعظا پول نمیدیم، توجه کن، چون اون چیزی که واعظ صحبت میکنه با به میل اینا چی نیست، اخما میره با هم دیگه، همچین در هم میشن یه خوده. صحبت از وصیت که اومد، میخوای ما رو بکشی، میخوای ما بمیری، اینا در هم میشن. واعظان بلدن سنی 90 خوده، واعظان میرن بالا به من میگن هیچ قصه نخورید، همه تو میرون تو بهشت، امام حسین هم میاد شفاعت همه تونه میکنه، چش خدا رو اینجوری دست میذاره میگه میذاره روش میگه بفهمون تو بهش. اینا که دارم میگم همه رو شنیدم، که شنیدم که دارم بهتون میگم، میگه بفهمون اینا هم خوشش میگن، پول خرج میکنن، چه میدونم چی میدن، هدیه میدن، از واعظ چقدر تشکر میگن. چه بحثی داشت، چه بحث خوب، بحث خوبی چی بود، همه تو میرین تو بهش، باریکلله. اما حالا یه واعظی اومد با اگه مالی داریم، خونه داریم، مغازه‌ای داریم، جنسی داریم، فلان داریم، وصیت کنیم. این آیه قرآنه. واعظا نمیگه واژه چطور است بگم. قرآن داره میگه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. یه وصیت. حالا وصیت من نمیخوام روش صحبت کنم که اصلا کسی با وصیت از دنیا میره چه ویژگی هایی داره این مردنش، کسی که بدون وصیت از دنیا میره چه ویژگی هایی داره مردنش، اینو نمیخوام. نمیخوامم بهتون اینجوری بشینم صحبت کنم بگم که هر کی وصیت کنه اتفاقا عمرش طولانی هم میشه، اینم نمیخوام من راجبش با اتون صحبت کنم که اتفاقا کسی وضعیت ما زود نمیمیره، عمرش طولانی هم میشه، اینا هم نمیخوام. میخوام اینو بهتون فقط اشاره بکنم، اگر این دستور قرآنو ناراحت نمیشی، اخماتو هم نمیره بنده و شما، تو همین مقدار که یه کیفی داریم خونه، یه مثلا پوشهی داریم خونه، حالا هرچ بشینین بگیم که این چی هست، به راحت شفاهی اگه کتمی میترسیم کتمی یه صبح بمیریم، راحت شفاهی بگیم مادر، پدر، خواهر، برادر، خانوم، بچه، راحت کرد این مال کیه کس، این فلان جای که بچه میشه، مال مردم رو راحت مشخص کنیم. این البته وصیتی است که برای بدهکاری ها نافذ هست، ولی وصیت اینه که به درد ورثه بخوره ها، به درد ورثه وصیت شفاهی به درد نمیخوره. باید شما وصیت کتبی داشته باشی، انگشتم پای کاغذ بزنی امضا کنی، اون نافذه، اون شفاهی فقط به درد بدهکاری خوره، چون آقا این الان این نقدی که اینجاست امانت مال ایشونه، من اگه مردم اینو بریم پیش بدیم، اون گفته پیش تو باشه امانت، این مال اینه، این همین که شفاهی بگیر آقا این شفاهی بگیر این مال ایشون، این آقا لیوان مال ایشون، این بشقاب مال ایشون، این بهش بدیش. ما یه وقتی خودم میره صبح میرش بعد از اون بر نمیگرده دیگه، بالاخره اینجوریه دیگه. اون وصیت کتبیه که شما مینویسی، بنده و شما مینویسیم، بنده مینویسم، شما بدتون نهید، شما رو خوشحال بشه، من مینویسم، من مینویسم که آقا وصیت میکنم، تو کاغذم نوشتم که اگر بنده مردم فلان چیز فلان مقدار مالم اینجوری تقسیم میشه، فلان مقدار مالم اونجوری میشه، اینو اینجوری کن اونجوری. این اولین ویژگی وصیت نوشتن چیه؟ یعنی وقتی وصیت کتبی انسان داره، وقتی وضعیت کرد میدونی ویژگیش اینه که یک سوم از کل مالت مال ملیت میشه. این وصیت کردن این تبعی مثبتش هست. بلافاصله کسی که زنده است وصیت میکنه هر وقت که مرد یک سوم مالش مال خودشه، باید خرج ملیت بکنن. اول تموم که شد اضافه اومد خرج بهش میگن ماترک، باید بدن با اون چیزهای دیگه بدن باید فرست، تا این یک سومش که میگن سلس مال مال خودم میگید. اگه آنه وصیت نداشته باشه، وصی ملیتی که وصیت ندارن سلس همچی اینه که قرآن فرموده کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی واجب کرد بر خود خدا بر شما که وصیت به خاطر اینکه و کسی که مرده وصیت نداره و شما چی کنه اگه جنازه‌ش کسی دفن نکنه که نکردن میگه آقا پول ندیم دفن بزنیم چی. ولی از اون بعد چون واجب کفایه یه مسلمان مرد برن تو جمع کنن دست مسلمان دیگه نفر 1000 2000 بگیرن مثلا هر چی بگن آقا بیا علی برکت الله اینو بکنیمش تو قبر تمامش بود، چون واجب کفاییه باید اینو دفنش کنه. ولی دیگه هیچ چیزی رو مال نده. ولی اگه وصیت کرد عوضش وصیت این ویژگی رو داد که یک سوم مال باشه. حالا این وقتی یک سوم مال مال خودش شد، این یک سوم میتونه روش وصیت کنه، وصیتش رو این یک سوم نافذه. کجا حکه چی کنیم؟ برای مسجد دونه لام بخرید، برای اینم مسجد 4 تا آجر بزنیم، یه نقاش بزنیم مسجد فلان جا رنگ کنه، چند تا حسینیه کجاکت چاپ کنه، فلان جا جلسه قرآنی 4 تا قرآن بخریم. اینا همش وظیفه دارن که ناظر وصی وظیفه داره که این کارا انجام بده. این میشه چی؟ این میشه عبادت، این میشه همون فوزه که گفتیم، یعنی از مسیر دنیا میت هنو کارتش نسوخته، این کارت هنو داره کار میکنه، یعنی با این وصیتش کارت چی هنو کار میکنه. اینا میتونن برن به وصیت عمل کنن، یهو میره میگه آقا برای این مسجد مثلا شما ببینید 10 تا لام خریدن اینجا روشن باشه، لامپای سوخته باشه، 5 تاشو با پول من بخرید وصیت کنید، 5 تاشو با پول من. تا لامپا روشن ها این مردم میان اینا با نماز میخونن، پیغمبر فرمود هر چی اینا ثواب میکنن عین اون ثواب نه کم بشه، پیغمبر فرمود عین همون ثواب، برای همین که 5 تا لامپو خریده این با کارتش میره، کارتش همون نسوخته. گرفتیم مطلب چی شو؟ ها الحمدلله هیچ چیزی نمیگه. حالا حاجی سلام علیکم. آه بس
سلام.
این همون فوز مادیه که جاده ایست که ما از کانال ایست که از این کانال و جاده میتونیم بریم به فوز آخرتی برسیم. و اینجوری که ما بریم داره ببندیم بجو بشیم نماز خوندم، اینم هست، اینا هست، همه اینا هست. یه دونه دیگه حدیث هم میخونم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود الکاد و علا عیالهی المجاهد فی سبیل الله، اگه کسی صبح از خونه حرکت کرد برای این که بره دنبال روزی حلال، اگه تو اداره از کار مردم انجام بده، ارباب رجوع ناراحت نباشن، کاری هم به کارمنده دیگه نداره، شما هر کار میخوام بکنم بکنم، من کارم اینه، میخوام این مردمی که مادن اینجا دنباله چی؟ اینا رو راشون بندازم. خب اینا رو تو کارخونه از کارش اونجا جنسش رو درست بسازه و تحویل بده، مغازه هست بره اونجا تلاش بکنه که روزی حلال به دست بیاره، جنس چینی رو به جای ژاپنی به مردم نفروشه، نه قش در معامله نه، حالا دیگه خودتون میدونید بقیه سلاح هست، خلاص همه سعیش کنه که رزق حلال به دست بیاره. امام صادق علیه السلام همون الکاد و علا عیاله، یعنی کسی که برای معاش خانواده خودش کار میکنه و تحمل مشقت میکنه، تحمل مشقتش یعنی چی؟ یعنی روزی صد بار میاد کنارش رد میشه میگه چی میکنه بابا دست از این کارا وردا، همه دارن چی میگه فوش به جای ژاپنیه بره، و تحمل مشقتش اینه که اینا رو گوش میکنه ولی وارد حروم نمیشه، تو اداره نمیشه، تو کارخونه نمیشه، تو مؤسسه نمیشه، تو سازمان نمیشه، تو دولت نمیشه، خودش میگم خودو حضرت همون تحمل مشقت داره. بعد حضرت همون چی میشه؟ کل مجاهد فی سبیل الله، حضرت همون همانند کسی است که در راه خداوند برای اعلای کلمه حق جهاد میکنه، جهاد میکنه، واسه این هم میشه مجاهد. بعد فهمون وقتی از دنیا میره چی؟ گو اجر شهید بهش میده. الله باید یعنی کاسه بوده ها، اصلا جبه هم نبوده، جبهی در کار نبوده بده، ولی اجر شهید بهش میده، یعنی که دنبال روزی حلال بود، فعلا شد یه عبادت. اینا همین چیه از ورزقنی فوز المعار که امام سجاد فرمود، یعنی همون رستگاری است، همون پیروزی است که کانالش شما ببینید کانال چی است، این کانال دنیا هست، از دنیا میشه رفت به همون آخرت. پس ببینید دنیا چقدر میتونه مهم باشه برای این کار، همین دنیا آدم میتونه بره سمت آخرت. اینم اینو خونیم برای اینکه بگیم هر کسی که پس شروع کرد بیاد بگه آقا من فقط میخوام برم فوز آخرتی و باید برم فقط عبادت بکنم، دنبال ازدواج نرم، دنبال ندارم تحصیل نرم، دنبال نم دانشگاه نرم، دنبال حوزه نرم، دنبال ندارم مثلا ماشین خریدن نرم، نه اینا اسلام میگه نه برو، اما اینو کانالی قرار بده برای رسیدن به چی آقایون؟ رسیدن به آخرت، فوز آخرت، اون رستگاری آخرت، این کار انجام بده. حالا یکی این کارو نمیکنه، میفته تو دنیا. شما هم داری میبینید الان 6 تا وزیر اعلام کردن که آهای رئیس قوه قضاییه حواست باشه نه فرد ما رو بگیری، ما هر کدوممون 2000 میلیارد تومان ثروت خودمون ها، چیزی بلند نکردیم، مال خودمونه، یعنی از وقتی که ما اوا کردیم به دنیا آمدیم این 6000 میلیارد رو بسته بودن به ناف ما، ما اومدیم تو این دنیا. اینا شما هم چی میکنید؟ اینا دارن چی میکنن؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ اینا قرآن جواب داد. اولا امیر المومنین ازش سوال که سوال شد که یا امیر المومنین ایه زلن ازلو، کدوم ذلت بارترین خاری ها کدوم خاری هست؟ حضرت فرمود هرس، هرس با 100 میلیاردش هم میتونه بره خوش خوش ببنده بره، اما هی اضافه میکنه بهش، هی اضافه میکنه بهش، 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 3000 میلیارد، خیال میکنه بره کانادا اونجا مثلا اونجا همین اینقدر غذا میتونه بخوره، دستشویی بعدش میره، دفع مدفون میکنه، چه میدونم فلان، آخرش هم میمیره، همش همینه، فرق چندانی نداره که اون شعورش نمیرسه، این هرس گرفته داشت نمیفهمه. قرآن فرمود که حالا ما شما میگید که آقا چرا خدا جلو اینا رو نمیگیره؟ ببین من یه چیزی بهت بگم رد میشم که اون عبارت رو این هفته معنی بکنیم، برای هفته دیگه اگه زنده بودیم نگهش بدارین. ببینید این یه چیزی که شاید هیچکی برای شما نگفته باشه، نه این که به ذهنشون نرسته، شاید به چششون مهم نیمده بگم برای شما، من برای شما شاید میگم هر کس مؤمن واقعیه، مؤمن واقعی هم چیه؟ اعتقاد به خدا، پیغمبر، معنزل الله، جانشینان پیغمبر، همه اینا داره، فلان اعتقاد داره، مؤمن واقعی، حالا معصیتی هم میکنه زودی برمیگرده توبه میکنه، دقت داشته باشید، این دنبال رزق و روزی حلال هم هست، داره در میاره فلان میکنه، وجوهات مالشو میده، مظالم به گردنش میده، انفاق میکنه، صدقه میده فلان، برادر و خواهر مسلمانشو داره پوز نمیده، دنبال هم شهرت میکنه، اون میشه یه آدم مؤمن دیگه، مؤمن واقع. حالا ببینید اگر یه همچین کسی هی میزنه به یه اندازه خاصی میرسه به یه جایی، اضافه به جایی نمیرسه، زودی با این من دارم سربسته میگم فعلا، زودی بفهمه که خداوند داره رصدش میکنه، یعنی دست خدا اینجوری بالا سرش، اندازه این مخلوق رو مهندسی کرده، میدونه اگر این یه خورده پول خونش بره بالا، این طفلت خودشو گم میکنه، خودشو خراب میکنه و خداوند نمیخواد این بره معذب به عذاب بشه، داره نگهش میداره و رضا بازی بازی باهاش میکنه، یعنی یه خود امروز این میره بالا اون میاد پایین، این میره بالا اون میاد پایین، هی اینجور بود تا این زمانی که زنده است در طوق بندگی باشه، بندگی بکنین، بندگی به دردش بخوره. این حالا سربسته گفت با شما سوال میکنه آقا یه دست همه هر که دلشون مخواد میکنه که خدا چیزی به اینا نمیگه، به اونا شروع میگه که این اینو عرض کردیم، یعنی مؤمن باشن. اوناییشون که مؤمن نباشن این آیه جوابشو داده. اگه اومدی دست راست من نشستی سری یه صلوات زودی هم فرستادی اینو هم برات بخونم.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
سوره 42 آیه 40 آیه 20 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کان یرید حرف دنیا، کسی که فقط ملاک رو دنیا قرار داده به فوز معنوی کاری نداره، میگه بیدیز دور این حرف رو، فوز دنیا کجاست الان بچست دنیا رو، همه هم دنبال همین هم، همه اکثرا دنبال همین هم مامل دنبال. فهمود و من کان یرید و حرصد دنیا، کسی که تمام اراده و همش بذر دنیاست، یعنی فقط این 2 میلیون بشه 4 میلیون، 4 میلیون بشه 8 میلیون، 8 میلیون بشه 16 میلیون، بشه 32 میلیون، بشه 64 میلیون، بشه 80 میلیون، بشه 90 میلیون، 1000 میلیارد دو گل نمی کنه دوچار حرص هم شد. فهمود یا همچی کسی تو این خط هم. ادامه آیه رو من براتون میخونم. اولش اینو براتون میگم، اون دسته که بالا سر بود مال اون تقسیم اول که کردیم بندگانی که اونجوری بودن، اون دسته دیگه بالا سر این نیست، چون قرآن میفهمد. ببینید چی میفهمد، فهمد که کسی که هم مقامش هست و بانم چون دنبال همینه که اینا رو هی زیاد بکنه فلان، به کسی که به مردم به خدمت هم آسان بگید برو بابا مردم به ما چون فرمود نقطه هیمن ما جاده رو براش باز میکنیم، هی میره جلو میره عجب، بعد میرسه کارش میجام چی میکنه، میگه من واقعا چه عرضه‌ای داشتم خودم نمیدونستم، چه قابلیتی داشتم. بهش میگن تو چجوری میزنی میگیره ما میزنی نمیگیره، میگه ژن من با شما ها فرق میکنه، این قرآن داره میگه، میگه ژن من با شما ها فرق، ما خانواده‌مون یه ژن خیلی عجیبی از اول داشته، مغزمون با شما فرق، هوشمون با شما فرق، شما یه آدم خنگی هستی نمیتونی کن، ما پدرمون خانده همش میزدیم داریم کار میکن و میگیرم، ولذا برا ما خدا خواسته اینجور. تمام بنی عباس همین فرمول استفاده کرد، بنی امیه همین فرمول استفاده، الان هم بحثش رو نمیخوایم باز کنیم که اشکال مثلا میکنن یه وقت تو حجاز شما میدید کتاب های فارسی به شما میدن، یکی از اشکالاتش همین نوشته اگه این امامان شما میگین شما میتونستن هم طلاب بکنن سنگ و طلاب بکنن سنگ ریزه رو نمونه بره بکنن، اگه حالا ما عذرخواهی میکنیم اونا دارن جمعه، اگه عرضه داشتن خواستن بکنن چرا نکردن، چرا با فقر و فلاکت بودن همش کم داشتن شب نون چیز نداشتن، چرا مثلا شما میگین حضرت فاطمه شب نمام روزه گرفتن بچه‌ها چیزی نداشتن بخورن، اینا میلرزیدن، امیرالمومنین هم چیزی تو خونه نداشت مثلا نم آسیا بگو، اگه اینا میگین چی؟ پس معلومه اینا قدرت نداشتن برای این کار که برن چیزی رو طلا بکنن. یکی هم اتفاقا مثل ماها یه روزی ما میشن میگن آقا یه اشکالی هست ما هنو چی جواب بدیم آخه؟ واقعا شما اگه ببخشید یا ممیرن با منید ببخشید در خود عذرخواهی میکنم گو چی میخواهید؟ گو آخه میگم اگه آقا شما میتونی خب برید بکنی دیگه این کار دیگه، هنی هم به ما میگن آقا نشستی هنی که فقیر این خونتونه این وضعته این نمیدونم چراغ نداری روشن بکنی نمیدونم فلان، آخه چه عذرخواهی شده؟ حضرت نشسته بودم قدیمای شاید این پیر مرده که تو مجلسن اگرشون باشه خونه های جوب آبی توش میمد میرفت، یادتونه شما ها ببینید کیا میگم، یادشون که یاد باشه که اینا زدن صد و رکورد صد و زدن اینجور ولی شوخی میکنم چون منم یادم خود من صد و نزدم ولی یادم عرض به خدمتون که این جوب آب من مدرسه میرفتم که تو جوب آب میرفتم کنار جوب آب میشدیم نون و پنیر میخوردیم زمان تابو، این علا برکت الله نبود یه مزهی داشت نبود چون علا برکت الله پشتش نبود، این علا برکت الله که این حاج حسن میگه ها این نبود خلافاری که اتفاقی که سر جاشتی که خوبه این نه امیر مومن نشسته در اون جوبه نشسته تو خونش جو آزا شاید میشته یه حضرت یه چیزی وجود افتاده بود یه مثلا ولق آهنی مثلا یه چیز چوبی بود جوب پستن این که نشسته بار جوب دیدش که ای یه سری پی طلبی نه تو جوب طلب طلب میکنه دیدیم تو جوب های وقتی چیزی آب که میاد طلب دروح میکنه تو جوب آدم میشه داشت رد میشه حضرت هم بود اینا چی کنیم پی طلبی هم برای چی اینو زدی کنم من حضرت یه سوال کرد اگه میتونی این کار رو بکنم این چی بکنم اصلا زندگی تو درست کردی برای خودت حضرت هم نگاه بخون به اینو بین چی هم یه نگاه دیگه کرد دید همه ظروف و تراچ برقی هم میزنه گو آقا گو بر گو اینو تلاس راستی بدل نیم گو اینو تلاس هم گو یه دونش رو بعد با هم دیگه بیافشید درصدی هم کدش تو زندگی تو نون نوار کن ما هم یک وقت باید این نون نوارید برسیم حضرت چوبی دستش بود زد به اینا اینا نا حضرت همو همه اینها که هیچه کل این دنیا در اختیار ما خدا بزرشت اما ما نمیخوایم از اینها استفاده بکنیم. ما میخوایم با کمترین مردم هم یه درجه پایین تر باشیم. این مردم دارن امتحان میشن. ما هم داریم امتحان میشیم. ما نمیخوایم وقتی زندگیمون یه جور باشه که ما یه چیزی بخوریم این مردم اون چیز رو نداشته باشن بخورن. ما دردی رو اینا تحمل بکنن که ما اون درد رو تحمل نکنیم فلان. ما میخوایم با مردم باشیم و به طور واقع ما اولین تحت نظر باشیم. بعد این آیه داره همینو میفرماید و من کان یرید و هر صد دنیا نعتهی منها هر کی دنبال دنیا بود که دنیا برای دنیا باشد این جمله رو حفظ بکنه دنیای برای دنیا باشد نعتهی منها فهمون اگه کسی نیتش اینه که بره دنبال دنیا شما به من پاسخ بدید که دنیا برای چی باشه؟ برای دنیا باشد فهمون نقطه هیمنو یعنی راهشو باز میکنیم هزار میلیارد بشه میکنیم 2000 میلیارد گمرک هم رفیق براش پیدا میکنیم چشونشو ببندن بره کانادا اینجا بچه هاشون بفرستن خارج دو تابعیتی سه تابعیتی نمیدونم خونه ی فلان نمیدونم همه اینا رو بازش میکنیم اما چی؟ اون کسی که دنیا رو برای آخرت قرار داد فرمود که هم دنیاشو براش نگه میداریم در یه حدی که این خراب چی؟ آفرین ولی که هم آخرت براش جایگاهی قائلیم هم کارتش هم براش نگه میداریم نمیسوزونیم که وقتی که مرد وصیت کرد فلان این فلان بشه اگر هم وصیت برای اموالش نکرد اما کسی رو بچه ای خودش بیادگار گذاشت جلسه قرآنی گذاشت جلسه فلانی گذاشت معارف اسلامی گذاشت اونا رفتن گفت آقا خدا بیامرز استاد ما رو به ما اینجوری یاد میداد میگه همچین شاگرد ها هی شاگرد اضافه میکنن شاگرد تولید میکنن پیغمبر فرمود همش هی تا هر زمانی که باشه براش میره تو این کارت نمیسوزه این مال دنیایی هست دنیای برای دنیا دنیای برای آخرت این دو تا معقول است فرق میکنه بعد فهمون اینایی که دنیا برای دنیاشونه ما جاده شونو باز میکنیم خودش هم به یه جایی میرسه کم کم باورش میشه که خودش داره این کار رو میکنه میگه ما اصلا آدمه موفق بودیم ما اصلا آدمه ثروتمندی هستیم اوهوی ما اینا ما رو نهی بگیری ما الان بهت بگیم 2000 میلیارد تا ثروت خودمونه ها ببین فهمون نقطه اینه جاده ها و آواز همه جا تو قضایی پارتی کجا هر که پول براش کار کنه همه جا به فرمان شفر اما این تیکه آخر وصل و ما لهو فی الاخرت من نصیب الله حالا هر کی میخواد بیاد بفروشه هر کی میخواد بخره بخره و ما لهو فی الاخرت من نصیب گفتش که اما زمانی که آخرت این برسه آخرتش اکی شروع میشه شما به من یه پاسخی بدید از زمان مرگش که میرسه فرمود که از زمان مرگش به بعد ما لهو من نصیب هیچ چیزی براش قرار نمیدی همه جاده ها بسته همه شفیعا هم که بخوان شفیع کنن ما اجازه شفاعت نمیدیم. یا الله فهمون منزل یزی گشفا و انده و الا به اذنه. چه کسی جرأت میکنه شفاعت کنه مگه به اذن من خودم؟ بعد اول من اجازه، ما هم بهش اجازه نمیدیم. اونا هم چون میدونن من اجازه نمیدن اصلا از من درخواست شفاعت برای این آدم چی؟ نمیکنن. خیلی زمان یه خود گذشته، ببخشید منم خیلی تکرار تو حرفام زیاد عذرخواهی میکنم. یه چیزی یه بعض وقت آدم یادش میاد بگه، داستانش هم کامل یادم نیست، ولی اینو توی احوالات یکی از ائمه نوشته، به نظرم شاید امام موسی جعفر یا امام صادق علیه السلام، شاید مثلا حالا من حالا تو میگم، یا شاید امام دیگر، گفتش که این یه مرد خراسانی یه وقت اومدش از خراسان ایران، اومد رفت پیش این امام معصوم، گفت که صحبت کرده اینا، دیدش که این امام یه دونه غلام داره که داره مستخدم میشه، داره کاراش انجام، چون اینا این بزرگوارا برده نمیگرفت، برده آزاد میکردن، و اینا که آزاد میشن میادن خودشون کار میکنن، حقوق میگرفت، مستخدم حضرت که داره کار میکن. حضرت هم با یکی ملاقات داشتی نشسته، مثلا به غلام ها گفته تو اتاق انتظار، مثلا نشسته اونجا به قدرت زیر پا غلامه نشست، گفت اینجا رو ویل کن، یه جایی من دارم دفتره برات کامپیوتر میذارم، اینترنت میذارم، برات یه لپتاپ مخصوص هم میخرم بدیدم، موبایل فلان هم میخرم برات بهت میدم، اونجا کیف بگم چیه تو اینجا بایسی در چی میکنم. اینقدر گفت در اون دوشه این مستخدمه، این تموش نوبت این رسید در پیش آقا، اومدش و کارش تموش، مستخدمه اومد گفت آقا من یه حرفی به شما دارم، گو بله، گوی شما میگه که اگه شما کاری با من نداری من حقوقا میگه بقیش نمیخوام، ما بریم با ایشون میخوام برم، میگه یه جایی داریم برم برای ایشون کار کنم، میگه یه زندگی خوبی اونجا من دارم، شما که وسعت بیشتر از اینی، اگه کاری هم با من نداری من آزاد بشم برم. ببینید معلم واقعی، امام هدایت جو، حضرت هم ما کاری با آدم، اگه میخوای بری برو، اما اگه کسی با ما باشد ما همه جا دستش میگیر، رهایش نمی کنیم، فرمود که در اینجا رهاش نمی کنیم، اونجا قبرم رهاش نمی کنیم، برزخم رهاش نمی کنیم، قیامتم رهاش نمی کنیم، اگه میخوای بری با این برو، این با این هستی، من تا اینجا پیمانی عهدی که داشتم با تو دیگه ندارم، برو دنبال کاره دیگه هرچی رو، اما اگه با من باشی در بهشتم با من هست، من اونجا تو رو رخات نمی کنم، این همه زحمت کشتی تو برای من. این از اتاق من بیرون و خراسانیه که از ایران رو رفت اونجا بهش گفتش که چی شد چی کردی که اجازه گرفتی بری، گفت من صحبت کرد آقا با آقا اینا، برگشت میشه من اونجا خوبی با هم بریم برگشت، گفت آقا ایشون به من گفت بیان فرد ندم، گفت من دست از دامنش با میخوام با شما باشم، حالا که شما میگی من اونجام با شما هستم، میخوام اونجام با شما باشم، نمیخوام شما رو رها بکنم، به چی بفروشم؟ حالا رفتم مثلا 10 سال 20 سال مثلا رفتم با یه خونه فلان مثلا از زیر دستم قرار داد، فلان کرد، بهمان کرد، من رو برد مثلا مسافرت خارجی کنم، بعدش که من میبینم مهم اینه که من با شما باشم، گو مخواهی بایزی گوانی، گو بس بگم که با من هست، منم رهات نمیکنم، من امام هم تو رو بخواد، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که هر کس بدخواه این مردم و این مملکت هست، شر این مردم میخواد، شر این کشور و مملکت و شر این میخواد برای رهبر و حق، به حق محمد و آل محمد خدا یا این شر و بدخواهی رو به خودش برگرد، خدا یا ما را از شر اشرار تو این کشور خودت نجات بده، خدای کشورهای سوریه، عراق، لبنان، خود ایران، اینها رو از شر آمریکا و اسرائیل و انگلیس خبیث آزاد فرما، خدا یا به حق محمد و آل محمد، باد رحمت، باران رحمت، برف رحمته بر این شهر، بر شهرهایی که همچنان پشتاری چیزی توش نیمده، بارون نیمده، باد نیمده، برف نیمده، نازل بفرم. خدایا ما این دنیایی که داریم، همینی که خودت به ما دادی داریم، و اینها بر عمر ما، بر جوانی جوانهای ما، بر کسب ما، بر کار ما، بر زندگی ما برکت بیشتر و بیشتر و بیشتر عنایت بفرما. ما رو از اهل بیت و اهل بیت عصمت و طهارت امام زمان علیه السلام از ما جدا مفرما.